أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه پیشگاه مقدس و منبر حضرت صاحب الزمان، صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث به اینجا رسید که قرار شد شاخصه های تمدن مهدوی رو عرض بکنیم و گفتیم که در حقیقت آنچه که به عنوان شاخصه های حکومت مهدوی برشمرده می شود همان شاخصه های تمدن مهدوی است و همین شاخصه هاست که از یک سو به ما امید میده که چنین آینده‌ای رو در پیش هستیم، یعنی اگر ما منتظریم منتظر امری اینچنین ارزشمند و گرانسنگ هستیم که برای چنین آینده‌ای می‌ارزد نسل‌هایی به انتظار بنشینند، به انتظار بایستند و به انتظار به حرکت بیایند، انسان‌هایی فدا شوند تا چنین آینده‌ای محقق بشود، آینده‌ای که در حقیقت خواسته تمام پیامبران الهی و اولیاء الهی و ائمه علیهم السلام در طول تاریخ بوده است. یکی از شاخصه های تمدن مهدوی یا شاخصه های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امنیت فراگیر است. امنیت به ویژه در عصر حاضر یکی از چالش ها و مشکلاتی است که انسان ها باهاش دست و پنجه نرم می کنند و نگرانش هستند. البته مشکل امنیتی مسئله‌ای بوده است که در طول تاریخ وجود داشته، اینگونه نبوده است که در گذشته های تاریخ همیشه امنیت برقرار باشد. وقتی انسان تاریخ رو مطالعه می کنه، مثلا همین تاریخ منطقه که ما الان درش ساکن هستیم، در دوره های مختلف فرض بفرمایید که در زمانی که مغولان حمله کردند به این مناطق، مغولان راهی مناطق غربی خودشون شدند، شما ببینید اینها مثل یک سیل بنیانکن هر چیزی رو که در مسیرشون میدیدن نابود میکردن و جلو میامدن. چقدر اینها کشتار کردن، چقدر انسانها رو اینها از بین بردن، چقدر نابودی و خرابی ایجاد کردن در مناطق مختلف. همینطور تخریب میکردند و کشتار میکردند و جلو میامدن. خب چقدر از انسان‌ها در اون دوره‌ها آسیب دیدن؟ هیچ کس احساس آرامش و امنیت نداشت، هیچ کس احساس نمی‌کرد که در فضای امنی دارد زندگی می‌کنه. در دوره‌های دیگه به همین ترتیب شاهان، سلاطین در مناطق مختلف که اینها حکمرانی می‌کردند، هر کدام که بر سر کار می‌آمدند، یه جمعی رو می‌کشتند، یه عده‌ای رو نابود می‌کردند، فضای ناامنی رو حاکم می‌کردند. مخالفین خودشون رو که طبیعتاً از دم تیغ می‌گذروندن، حتی کسانی رو که گمان می‌کردن اینها از مخالفینشون باشن یا با مخالفینشون در ارتباط باشن، اینها رو هم از بین می‌بردن. در طول تاریخ این بوده است. در عصر حاضر مسئله پیچیده‌تر شده، به جهت اینکه ابزارهای ایجاد ناامنی بسیار پیشرفت کرده. پیشرفت که میگم به معنای مثبتش نه، یعنی ابزارها بسیار تکامل یافته و بفرمایید که دارای تنوع بسیار زیاد و بسیار پیچیده شده. الان برای اینکه ناامنی ایجاد شود، خیلی وقتها لازم نیست که لشکرکشی هم صورت بگیره. از طریق رسانه‌ها احساس ناامنی رو در جوامع ایجاد میکنن. میدانید که احساس امنیت از خود امنیت به مراتب مهمتر، یعنی ممکنه امنیت برقرار باشد اما احساس امنیت نباشه. اگر احساس امنیت نباشه، مردم زندگی خوبی ندارند، زندگی راحتی ندارند، ولو اینکه امنیت هم برقرار باشد. و بالعکس ممکن است امنیت نباشه اما بتوانند از طریق تبلیغات و رسانه ها و چیزهای از این قبیل، کارهای نمایشی و چیزهایی که اینطوری هستش، احساس امنیت رو ایجاد کنند. فلذا احساس امنیت از خود امنیت مراتب مهمتره. الان هم خود امنیت رو به انواع و اقسام روش ها از بین میبرند و فضا رو ناامن میکنند، هم احساس امنیت رو از بین میبرند. یعنی اونجایی که نمیتونن مستقیما ورود بکنن و دست به قتل و کشتار بزنند، لااقل از طریق رسانه ها و از طریق تبلیغات میان و احساس امنیت رو از بین میبرن. مردم آرامششون رو از دست میدن. امنیت یعنی همون به نوعی آرامش، که این در عرصه‌های مختلفی میتونه باشه. امنیت و آرامش در زمینه‌های گوناگونی میتونه مطرح بشه و ابعاد مختلفی پیدا بکنه، که خب یکی از اینها همین امنیت جانی هست که انسان جانش در امان باشه. دیگری امنیت مالی هست که اموالش در امان باشه، بدونه که مورد سرقت قرار نمیگیره، مورد دزدی قرار نمیگیره، مورد غصب قرار نمیگیره. خب این در زمان ما ابعاد تازه تری پیدا کرده، ولی مسئله ناامنی همیشه در طول تاریخ بوده و روز به روز همین سخت‌تر میشه. یعنی تصور این که ما گمان بکنیم پیشرفت علمی و تکنولوژیکی میتواند برای ما امنیت ایجاد بکند، وجود بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی از جمله بمب اتمی میتواند امنیت ایجاد بکند، این تصور باطلی است. بطلانش هم به تجربه ثابت شده. یعنی الان اینگونه نیستش که هر کشوری که بمب و موشک بیشتری داشته باشه پس امنیت بهتری هم دارد، امنیت بیشتری هم دارد. نه، احیانا کشورهایی که حتی بمب اتمی هم دارن اما مشکل امنیتیشون جزء حادترین ارمزارتون که موارد هست. فرض کنید در کشور پاکستان، کشور پاکستان میدونید که بمب اتمی داره. کشور پاکستان کشور اتمی است. خب گذشته از این که مردم این کشور جز فقیرترین مردم دنیا هستند، یعنی از بسیاری از کشورهای فقیر آفریقایی هم مردم پاکستان بخش زیادشون فقیرترن، که کسی شاید باورش هم نمیشه تا میگن فقیر، ذهنا به سمت بعضی از کشورهای آفریقایی میره. نه، اینطور نیست. بخشی از جامعه پاکستان از بسیاری از مناطق آفریقا اینا فقیرتر هستن. خیلی خوب. اما حالا از این بحث فقر که بگذریم، مشکل ناامنیه، مشکل کشتارگری و کشتار مردم هستش، مشکل فرقه گرایی و طائفه گرایی هست، مشکلات اینچنینی هستش، با اینکه بمب اتمی هم دارد. پس وجود بمب اتمی نتوانسته امنیتی رو برای او ایجاد بکنه. خب رقیب او کیست؟ رقیب و به نوعی می شود گفت که دیگری و دشمن پاکستان کشور هنده. خب هند هم مجهز به بمب اتمی است. هر دو اینها بمب اتمی دارن و دائما در مرزها، به خصوص در مناطق مورد مناقشه که به ویژه منطقه کشمیر باشد، اینها با همدیگه در حالت نزاع و مخاصمه هستند، درگیری دارن. گاه گداری هم اخبارش به گوشتون میرسه دیگه که هند و پاکستان با همدیگه درگیر شدن. خب هر دو هم بمب اتمی دارن، اما آیا جرأت میکنن از بمب اتمیشون استفاده کنن؟ نه، هیچ کدوم جرأت این کار رو ندارن، چون هر کشوری با خودش میاندیشد که ممکنه من شروع کننده باشم اما ممکن است پایان دهنده نباشم. بله، ممکنه من اولین شلیک اتمی را انجام بدم اما من نمیدونم که حجم مقابله دشمن من با من چقدر خواهد بود. من شروع بکنم اما او هم کار رو آغاز بکنه پس از حمله من، ممکنه او کار رو تمام بکنه. لذا این مطلبی است که خب یه شرایط اینچنینی نیست. یعنی کسی که بمب قوی دارد، موشک قوی دارد، یا از حیث مثلا فرض کنید که تکنولوژیکی بسیار پیشرفته است، لزوما این معنا در عصر جدید امنیت ایجاد نمی‌کنه. یه وقت تصورش بود اما الان دیگه این برطرف، این کنار رفته. الان فرض بفرمایید که ناامنی بیولوژیک، ناامنی میکروبی و ویروسی یکی از پدیده‌هایی است که بسیار در دنیا مطرحه و الان همین الان در عصر حاضر ما این مسئله مواجهیم. شما ببینید، من از نگاه مادی هم اگر بخواهم به موضوع نگاه بکنم، یا شما بخواید با نگاه مادی و مادیگرایانه و ماتریالیستی هم به موضوع نگاه بکنید، اصلا دست‌های غیبی و الهی را هم کنار بگذارید، کاملا با نگاه مادی در نظر بگیریم. ما بگیم که کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان قوی‌ترین کشور دنیا مطرحه. خیلی خوب. اینکه کشوری که قوی ترین کشور دنیاست، ثروتمندترین کشور دنیاست، بالاترین سطح تکنولوژی رو داره، بالاترین سطح امکانات نظامی و بفرمایید که موشکی و اتمی رو داره و از همه جهت یک کشوری است که برای بسیاری به عنوان یک مدینه فاضله و آرمان شهر شناخته میشه. خب شما ببینید همین کشور چگونه درگیر مسئله میکروبی و ویروسی است؟ ناامنی میکروبی و ویروسی چطور مردم این کشور رو داره آزار میده؟ احساس آرامش ندارن، احساس امنیت ندارن، یعنی بمب دارن، موشک دارن، امکانات نظامی دارن، پول دارن. خب همه این چیزها رو بالاترین سطح تکنولوژی ها رو دارن، اما این احساس ناامنیه وجود داره، احساس ناامنی وجود داره. خب تا این مسئله تا جایی است که شما ببینید که وقتی که به طور مثالی در یه دوره‌ای می‌خواستن ایران رو متهم بکنن که شرایط ایران بسیار بده، در تلویزیون بی بی سی یا شبکه‌های دیگه‌ای که ضد ایرانی هستش در اونجا اینطور مطرح کردن، گفتن شرایط ایران اینقدر ناجور شده، وضع ایران اینقدر خطرناک شده و به هم ریخته که حتی یکی از معاونین وزارت بهداشتشون هم این مثلا فرض فرمید که بیمار شده و کرونا گرفته، یعنی یکی از معاونین یکی از وزارتخانه های ما که این مثلا فرض کنید بیمار شده بود، این به عنوان یک شرایط بسیار حاد و ناجور و خطرناک تلقی میشد و سرش تبلیغات میشد که الان دیگه ببینید مردم ایران به چه وضعی افتادن که یکی از معاونین یکی از وزارتخانه هاشون این بفرمایید که آلوده به یک ویروسی شده است و الان این بیمار شده. خب بعد مدت اندکی پس از اون شما دیدید که شخص نخست وزیر، یعنی بالاترین مقام اجرایی کشور انگلستان، این کرونا گرفت. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ و خیلی عجیب دیگه اونا سکوت کردن، اصلا بدید خیلی بد میشه برشون. بعدم که بعد از اون دیگه شخص رئیس جمهور آمریکا آلوده شد و کرونا گرفت. و این که حالا ما اینجا خب برای تشکیک میکنیم، میگیم شاید هم مثلا نگرفته باشد این کرونا اینها، این دو منشأ دارد. یه منشأش این هستش که خب اینا از بس دروغ میگن یه روده راست و شکمشون نیست، میگیم احتمالا اینم داره دروغ میگه. یه منشأ دیگه‌ش هم این هستش که میگیم آخه مگه میشه یعنی آمریکایی‌ها هم مثلا مریض میشن، مثلا اونم رئیس جمهورشون ممکنه مریض بشه، امکان نداره. اینا برای ما این گرفتاری برای ما، اونا که نمیشن. دقت بکنید منتها برای اینکه شما آرامش پیدا بکنید نسبت به این مسئله و خیالتون راحت باشه، این رو بدانید که در آمریکا چون دو جناح رقیب وجود دارن و الان هم بحث انتخابات هستش، اگر ذره ای جا داشت برای تشکیک در این مسئله، جناح رقیب این کار رو میکرد، میگفتن این بهانه آورده و فلان و میخواد از گیر مناظره فرار بکنه و چنین و چرا از این حرفا، و این کار رو انجام میداد جناح رقیب. لذا شما نگران این نباشید، لااقل تو این مسئله خاص بودم تو این شرایط انتخاباتی اگر میشد دروغش رو اثبات کرد، این کار رو جناح رقیب انجام میداد، گزارشش به شما میرسید. بر تقدیر گرفته واقعا مریض شده، واقعا مریض شده، کرونا گرفته. حالا که میبینید که به رو خودش نمیاره، بازم میاد از بیمارستان اومده بیرون، این مسئله دیگری است. اون خب کلا به هم ریخته است بنده خدا عرضمتون که، اما در مجموع میخوام بگم اینه، یعنی شما شخص رئیس جمهور قوی ترین کشور دنیا میتونید باشید، قوی ترین کشور دنیا به لحاظ مادی منظورم هست باشید، در عین حال این احساس امنیت و آرامش رو نداشته باشید، یعنی خطر در کمین شما باشد، خطر در کمین شما باشد. اون کلیپ رو شما دیدید که همین شخص، همین رئیس جمهور آمریکا داشت سخنرانی میکرد، یه دفعه یه کسی از بین جمعیت فریاد زد الله اکبر. چجور ترسید؟ واقعا چجور این ترسید؟ من نمیدونم اونجا سکته کرد نکرد، ولی خب خیلی ترسید، واقعا ترسید. دقت بکنید از یک کلمه الله اکبر. خب این اینقدر باید احساس قدرت بکنه، اینقدر احساس قوت بکنه که مثلا در نزدیکی او بمبم منفجر بشه نترسه بیاد، نه مثلا من که اینقدر محافظم هستن کسی آسیب به من نمیرسه، ولی اونقدر میترسه که حتی از یه کلمه الله اکبر اینطور ترسید و کنترل خودش از دست داد. و مثلا چه کار در کلیپش هست که خود همه شما چه واسه دیده باشید. بر تقدیر میخوام بگم این بحث امنیت در طول تاریخ ایجادش و حفظش یک مشکل و چالش بوده و مردم در طول تاریخ یکی از آرزوهاشون و خواسته هاشون این بوده که در امنیت کامل به سر ببرند و همیشه در این جهت با مشکل مواجه بودند. یعنی اگر هم دشمن خارجی نبوده یا حکومت مرکزی نبوده است که بخواد به اونها آسیب بزند، لااقل در همون اطراف خودشون این مسئله رو داشتن، در اطراف خودشون این مسئله داشتن که در هر منطقه، در هر روستایی خان وجود داشته، خوانین بودن، کت خداها بودن، زورگیرها بودن، قطاع الطریق و دزدان بودن، کسان دیگه بودن که به هر حال امنیت مردم رو آسیب می‌زدن. این مسئله در طول تاریخ بوده و در زمان ما این بسیار بسیار ابعاد پیچیده‌تر و بزرگتری به خودش گرفته، مسئله‌ای به نام مسئله امنیت. امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای انسان برای حیات و پایه هر نوع پیشرفت اجتماعی است. بدون امنیت نمیتوان قدم از قدم برداشت، هیچ کار نمیشه کرد، نه در سطح فردی، نه در سطح خانوادگی، نه در سطح اجتماعی، نه در سطح حکومتی و نه در سطح تمدنی. حالا مخاطبی که در جلسه ما الان حاضر هست، دوستانی هستن که لااقل بخشی چهرهاشون نشون میدهد که هنوز متأهل نیستن. نمیدونم حالا شدم که شما از کجا خبر داری؟ مگه چهره شناسی؟ نه من چهره شناس نیستم، به جهت که میگم جوان هستید، مگر در جوانی ازدواج کرده باشید. اصلا خاطرتون که لذا حال نمیخوام خیلی همین بحث رو باز بکنم، ولی فقط دربسته و سربسته میگم. فرض بفرمایید که مردی که در درون خانه و خانواده خودش احساس امنیت نداشته باشد نسبت به همسرش و فرزندانش، این زندگی جهنمه براش. یعنی مردی که میخواد پاشو از خونه بذاره بیرون بره محل کار، میخواد از خونه بره بیرون بره محل کار، به جای بعد بره کار کنه پول در بیاد دیگه، بالاخره دورکاری که نمیشه که اینا، میخواد بره کار بکنه. صبح که میخواد پاشو از خونه بذاره بیرون بره محل کار، تا فرض کنیم بعد از ظهر، عصر، شب، هر ساعتی که باید برگرده، هان ولو نه شما بگید دو ساعت میخواد بره بیرون بیاد، این احساس کند که فضای خونه فضای امنی نیست، او احساس آرامش نداره، مطمئن نیست به اینکه در نبود او چه اتفاق قرار بیفته، ها؟ یا خانه او ممکنه مورد هجوم دزدان قرار بگیره مثلا، یا دزدی بیاد اینجا فلان. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این هر چی داره باید همراه خودش این طرف ببره، هم زن و بچه‌ش که من رو باید خود دنبال خودش این طرف اون طرف چیز چمدون چیزی رو ببره که بالاخره مورد تعرض قرار نگیرد. تا چی عرض میکنم؟ در سطح فردی، در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی، در سطح حکومتی و بعد هم در سطح تمدنی. فلذا اگر تمدنی بخواهد موفق باشه در همه عرصه‌ها، این یکی از پایه‌هاش ایجاد امنیت فراگیره. و ما این رو یکی از نکات افتراق و نقاط تفاوت می‌بینیم میان تمدن جهانی مهدوی با جهانی سازی غربی. جهانی سازی غربی یکی از بزرگترین نتایج و ثمراتش ایجاد ناامنی بود و هست، و تمدن مهدوی یکی از مهمترین شاخصه ها و ویژگی هاش ایجاد امنیت فراگیره. همینجا تذکر بدم که میان آرامش و آسایش تفاوت وجود دارد. آسایش بیشتر جنبه بدنی داره. اینکه شما روی فرض بفرمایید که تخت نرم و راحتی دراز بکشید، این بدنتون آسوده شده. به محضی که احساس گرسنگی یا تشنگی بکنید، آب و غذای کافی و مناسب و خوب در اختیارتون باشد، این آسایش برای شما وجود دارد. اگر میخواهید به مسافرتی برید، وسیله سفر خیلی خوب و مناسبی در اختیار شما باشه، این شما وسیله آسایشتون فراهم هست. در این سفر آسایش دارید برای رفت و برگشت و اقامت در اونجایی که مد نظرتون هست. اینا آسایش. اما آرامش جنبه روحی و روانی داره. یعنی یک نوع طمأنینه و سکونی که در وجود انسان باشه. گاهی انسان روی بهترین فرض کنید که صندلی راحتی دنیا نشسته، همه نوع غذایی و نوشیدنی هم در مقابلش هست، اما از درون اضطراب داره، ناراحته، خبر بدی به او رسیده، یا این که منتظر خبر بدی هست، دلشوره داره، این احساس آرامش نمی کنه. احساس آرامش نمی کنه ولو این که جاشم خیلی راحت باشه، ولو اینکه همه دیگران آرزو داشته باشند که یک لحظه جای او باشند و از امکانات او بهره مند باشند، در خانه‌ای که او زندگی میکنه زندگی کنند، از ماشینی که او استفاده میکنه استفاده کنن، ولو اینکه همه هم غبطه او رو بخورن و آرزوی جای او رو داشته باشن، اما او ممکن است در درون خودش و در قلب خودش و در دل خودش احساس آرامش نداشته باشه. امنیت یه همچین مقوله‌ایه، امنیت چنین مقوله‌ای هستش که بعد اساسیش اون جنبه درونیشه، یعنی آرامش، آرامش خیال وجود داشته باشه. البته منشأ این آرامش خیال، البته عوامل بیرونی هم میتونن باشن، یکیش همین هستش که تهدیدی از بیرون برای من وجود نداشته باشه، دشمنی نخواهد جان و مال من رو بگیره، من با خیال راحت بتوانم از خانه خارج بشم و دوباره بازگردم به خانه. اون اوائلی که حکومت صدام سقوط کرده بود در عراق و حاکم آمریکایی در عراق داشت حکومت میکرد، اوضاع عراق بسیار به هم ریخته بود و هرج و مرج وجود داشت. در اون زمان یکی از شاخه های القاعده در عراق فعالیت میکرد به ریاست ابو مصعب الزرقاوی که کشته شد البته بعدن. رفقا یادتون هست که القاعده قبل از داعش این در همین نقش رو ایفا میکرد و کشتارها و بمبگذاری‌ها و چیزهای از این قبیل. شخصی بود از دوستان ما که این در بغداد زندگی میکرد، گفتم شرایط چجوره؟ گفت شرایط اینطور هست که خیلی طبیعی و راحت به تو بگویم، خیلی خیلی راحت، خیلی خلاصه بکنم این رو، که مردم بغداد وقتی برای ضرورت و کارشون ناچار هستن از خانه خارج بشن، هیچ کدام اطمینان ندارن که بتونن پس از پایان کار به خانه برگردن. اصلا چنین اعتمادی نیست، چنین اطمینانی نیست. خروج از خونه با آمادگی کامل برای کشته شدنه، یعنی هر لحظه ممکنه بمب منفجر بشه، هر لحظه ممکنه یک بمب منفجر بشه، یه جای انفجار رو خود عده کشته بشن. هر روز همین انفجارها بود دیگه، حالا دوستانی که سنشون بالاتر باشه باز بهتر یادشون هستش، هر روز این انفجارها وجود داشت. یا در مناطق دیگه به همین ترتیب ما احیانا شاهد این صحنه ها بودیم و هستیم و این رو میبینیم که این چه شرایطی وجود دارد. خب به هر تقدیر ویژگی که هست این هستش که ما میبینیم که آمریکا به عنوان سردمدار تمدن مدرن غربی وقتی وارد مناطق مختلف دنیا میشه، لزوماً نه تنها امنیت رو با خودش نمیاره، گاهی اوقات ناامنی رو منتقل میکنه. در بعضی از مناطق دیگه هم که حضور فیزیکی ندارد، با حضور تبلیغاتی خودش و حضور رسانه‌ای خودش و حضور فرهنگی به فرمان نرم افزاری خودش باز ناامنی رو ایجاد میکنه. یعنی جوانان دنیا که تحت تأثیر فیلم‌های خشن هالیوودی اینها رو به خشونت میارن و ارسان خاطرون که دست به کشتار میزنن، دست به قتل و جنایت میزنن و چیزهای از این قبیل، که در واقع خشونت یکی از صادرات فرهنگی آمریکا به سراسر دنیاست. خب در تمدن مهدوی یکی از شاخصهای اصلی امنیت فراگیر هست. من در زمانی که در اختیار دارم یک تعدادی روایت رو براتون میخوانم تا ما ببینیم که از رهگذر خواندن این روایات چه تصویری از امنیت در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست می آوریم. این روایات در حقیقت بیانگر ابعادی از امنیت فراگیر در اون زمان هستن. روایات متعددی داریم که در این روایات چه مستقیما از پیامبر خدا نقل شده است، چه از سایر اهل بیت و چه از جانب برخی از اصحاب معصومین نقل شده، که ظاهر این است که اصحاب معصومین هم این کلمات رو از پیامبر خدا یا از ائمه شنیدن که نقل کردن. من متن روایات رو لاقل این قسمتش رو، این چند روایت رو متنش رو نمیخوانم، فقط خلاصه‌شو خدمتتون عرض می‌کنم که روایاتی است که این گونه میگوید که انگاری گرگ به گوسفند حمله نمی کند، شیر درنده به حیوان گیاهخوار مثل فرسون که گاو یا فرسون گوز یا چیزهای از این قبیل به شتر حمله نمی کند، مار به انسان آسیب نمی زند، بچه ها برای بازی کردن با مار و عقرب بازی می کنند و گزندی نمی بینند و تعابیر از این قبیل. خب این روایات چه میخواهد بگوید؟ آیا میخواهد بگوید یعنی گرگ از طبع اولی خودش که در رندگی باشد خارج میشه؟ یعنی دیگه به حیوانی اهلی تبدیل میشه که دیگه در رنده منم توبه کردم، منم در رنده نیستم مثلا؟ یا اصلا این حیوانات خب گوشتخارن، اینا تبدیل میشن به گیاهخوار. مثلا فرض کنید که میگن ما دیگه فهمیدیم گوشت مضرات زیاد داره، نقرس هم میگرفتیم، اینا رفتیم به سمت گیاهخواری. به نظر نمیاد این روایات بخوان چنین چیزی رو بیان بکنند. در مقام بیان چنین نکته‌ای نیستن که بگن طبع اولیه حیوانات گوشتخوار این تغییر میکنه، اینا مثلا گیاهخوار میشن. احتمالاتی در مورد اینها هست. یکی از احتمالات همینه که از روایات فراوانی به دست میاد که در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نعمت به قدری فراوان میشه، اینقدر غذا وجود دارد چه برای انسان چه برای حیوان، که اون حیوان نیازی ندارد بیاد به گله گوسفند یک انسانی حمله بکنه. مثلا گرگ بیاد به گله گوسفند یک انسانی حمله بکنه، بندازه کافی تو همون بیابون صحرا از اون حیوانات آزاد و رها گیرش میاد که بخوره، که سیر بشه، نیازمند حمله به گله گوسفندان یک شخصی مثلا نباشه. یا فرض بفرمایید که مثلا تعابیر از این قبیل که احیانا از روایات استفاده میشد. این یک احتماله که البته میشه این احتمال رو پذیرفت، لکن بهتر از این احتمال این است که بگیم این جور روایات جنبه کنایی دارند، یعنی کنایه از برقراری امنیت کامل هستند. این که میگن گرگ به گوسفند آسیب نمیزند، یعنی میخواد بگه اینقدر امنیت برقراره که یه موجود درنده‌ای که انتظار از اون میرود که با درنده خویی خودش حمله کنه و به دیگران آسیب بزند، نه او هم دیگه دست بر میداره، او هم دیگه این کار رو انجام نمیده، او هم آرام میشه و انگاری رام میشه و اهلی میشه. لذا حالا من دیگه میگم روایات فراوان هستش که در این زمینه وجود دارد، من جلوی منم هست که نگاه میکنم، اما دیگه از اینها عبور میکنم که حالا مثلا به چه صورتی که در این روایات آمده است. خب پس ما یه سری روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشود، که روایاتی هست که در اونها توصیف شده است رفتار حیوانات در عصر ظهور و گفته شده که این حیوانات درنده اینها حمله نمی کنند، دست از درنده خویی بر می دارند و مثلا آسیب نمی زنند به انسان یا حیواناتی که مربوط به انسان هستند. که عرض کردم این شاید یا این باشد که غذا به اندازه کافی در اختیارشون هست، نیازی به این ندارند، و یا این که بفرمایید که این میخواد بگه که اینقدر امنیت برقراره. در باب اینکه مثلا فرض فرمایید که حالا روایتی از پیامبر خدا هست که روزگاری که عیسی ابن مریم به زمین فرود آید و دجال را به قتل رساند، مارها و عقربها آشکارند و به کسی آزاری نمیرسانند. خب اینام میدونید که مار فرض بفرمایید انسان رو که نیش بزنه، این به خاطر نیست که انسان رو بخواد بخوره، مگر اون مار چقدر بزرگ باشه که کمن مارهایی که در اون اندازه باشن که بخواد مثلا انسان رو بخورن. البته داریم مارهای اینچنینی که بتونن انسان رو ببلعن، اما تعدادشون خیلی زیاد نیست، معمولا مارها کوچیکن. خب و اتفاقا مارهای بسیار بزرگ در حدی که بتوانند یک موجودی در حد انسان رو بخورن، اینا معمولا نیش نمیزنن، اینا برای کشتن اون دشمن خودشون دور اون میپیچن و در حقیقت با فشاری که میارن استخونهای او رو خورد میکنن و او رو میکشن، معمولا اینطوری آسیب میزنن. نیش زدن مرد این مارای کوچیکه که چنین توانایی ندارن، لذا خداوند قدرت نیش بهشون داده. خب اون مار چرا انسان رو نیش میزنه؟ اگر قرار است انسان رو نخوره، خب چرا به انسان نیش میزنه؟ یا عقرب که نمیتونه از انسان تغذیه بکنه انسان رو بخوره، چرا انسان رو نیش میزنه؟ برای اینکه احساس خطر میکنه، برای اینکه احساس خطر میکنه. او به مراتب بیش از ما از انسان ترسیده است. خیلی خوب، اگر حالا این حیوان احساس خطر نکرد، یعنی این انسان موجودی نیست که به او آسیب بزنند، ها به خواست خدا این احساس خطر نسبت به انسان از او برداشته شد، در این حالت چرا نیش بزنه؟ از کنار سنگ و درخت رد میشه نیش میزنه، مثلا به درخت میزنه، نیش هم به درخت میزنه، نه کاری نداره که، چون میدونید درخت بهش آسیبی نمیزنن. به همین جهت به انسان هم اگر این احساس آرامش بهش دست داد، دیگه این کار رو انجام نمیده. این هم حالا بیانیست درباره این موارد وجود دارد. به هر حال از اینها استفاده میشه که این، حالا میگم اگر بیان کنایی نباشد، نشان میدهد که این امنیت حتی وارد فضای حیوانات هم میشه و اونها هم این شرایط دارن. خب حالا چند روایت دیگر هم با هم دیگه مرور کنیم. پیامبر خدا فرمودند حضرت مهدی زمین را از عدالت پر می کند تا جایی که مردم به فطرت خیش باز می گردند. نه خونی به ناحق ریخته می شود و نه خابیده ای را بیدار می کنند. این در بحار الانوار جلد 52 صفحه 290 آمده است. خب این که خونی به ناحق ریخته نمیشه، خب این واضحه، پس امنیت برقراره، انسان‌های بیگناه احساس امنیت میکنن. این یه نکته. اما نکته پایانی جالبه، خابیده ای را بیدار نمیکنند. یعنی چی؟ یعنی اینقدر احترام افراد حفظ میشه، آرامششون رعایت میشه، اگر کسی خابید میداند کسی کارش نداره. البته دوستان نگن عجب چه دوره خوبیه دیگه، ما راحت میخوابیم، کسی به کار ما کار نداره، مثلا نمیگن پاشو دیرت شد فلان، نه راحت هر چی دلت بخواد بخواب. مراد این نیست که حالا تنبلی ها رو تشویق کنه، سلام علیکم، نه، مراد این است که یعنی افراد آرامش دارن. طرف میگه آقا من اومدم یک ساعت از جای استراحت کنم بخوابم، چپ و راست رفتن اومدن من صدا کردن، اصلا آرامش ما رو از ما گرفتن مثلا، یا نه به خاطر ترس. حالا این شرایطو دوستان تجربه شاید نکرده باشن و انشالله هیچ وقت هم تجربه نکنن، بنده شبه این تجربه رو داشتم شخصا، لذا میفهمم این شرایط چجور هست که انسان جایی خوابیده هان که هر لحظه آماده است برای اینکه به او حمله بکنن، سر او رو ببرن مثلا، دقت میکنین چه عرض کنم، و شما اسلحه گذاشتید زیر متکاتون یا بالای سرتون خوابیدید و چه خوابیدنی دیگه، هر از حرکت یه پشم اخاب میپرید دستون به سمت اسلحه میره که الان آماده اید که الان به شما حمله بکنن. خب این تجربه است، حالا به هر حال انشالله نصیبی هیچ کس نشه، به هر حال ما هم خداشا خیلی طولانی نبوده این تجربه، ولی برام مقداری که بوده میفهمم، حس میکنم این یعنی چی، این رو میفهمم یعنی چی. دقت بکن چه عرض بکنم، این چه خوابیه، خواب نیست اصلا، در واقع نخوابیدم، در واقع نخوابیدم، مثلا چجوری میتونم بخوابم، چطور میتونستم استراحت بکنم در حالی که هر لحظه ممکنه به دشمن من حمله کنه. لذا این تعبیر که در روایت آمده تعبیر بسیار جالبی است، خیلی تعبیر خوبی است که و نه خابیده ای را بیدار میکنند. باز از امیر المؤمنین امام علی علیه السلام روایت نقل شده است در همون منبع، یعنی بحار الاموال جلد 52 صفحه 316، حضرت دارد که هرگاه بله قیام کننده ما قیام کند، من حالا فارسیشو میگم که به هر چی نمیشه، هرگاه حضرت مهدی قیام کند آسمان بارانهای خود را میبارد و درندگان با چارپایان از در آشتی وارد میشوند و با انسانها کاری ندارند تا جایی که زنی از عراق به شام میرود بدون اینکه درنده ای او را نگران سازد و یا از درنده ای بترسد. اینو عرض کردم، حالا این تیکه ای که داشت که درندگان با مثلا فرضون که چارپایان از در آشتی در وارد میشن، گفتیم شاید همین بیان کنایی باشد، یعنی اینقدر امنیت برقرار هست و اگر یک خانومی تنها راه بیفته از عراق به شام مثلا بخواد بره، با همون حالا سبکی در قدیم هم بوده که اینا مسافت‌ها رو پیاده یا بالاخره با اسب و شتر اینها طی می‌کردن، این نگرانی از حمله ای نداره که کسی به او حمله کنه یا حیوانی به او حمله بکنه و به او آسیب برساند. باز در همین زمینه، در اونجایی که باز بحث امنیت هست، به ویژه امنیت راه‌ها، روایات متعددی ما مشاهده می‌کنیم. فرض بفرمایید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایشان فرمودند حکومت مهدی به گونه است که دو زن شبانه حرکت کرده مسافرت می‌کنند و از بی‌عدالتی و ستم حراسی ندارند. دو تا خانم با هم دیگه راه میان شبانه، یک مسیر رو میخوان برن، جایی رو میخوان برن، چه واسه شهر به شهر میخوان حرکت بکنن، نگران نیستن که دزدی به اونها حمله بکنه، کسی قصد جان اونها رو بکنه، کسی مزاحم اونها باشه، نگرانی بر اونها ایجاد بکنه، نه، به راحتی مسیرشون رو میرن و نگرانی از تعدی و ظلم و ستم ندارن. عرضم خدمتتون که اینم در المعجم الکبیر جلد 8 صفحه 179 آمده است. باز از پیامبر خدا روایت شده است که همانا خداوند این امر را به پایان میرساند به گونه ای که شخص سواره در شب از صنعا به حضرموت مسافرت میکند و جز خدا از کسی ترس ندارد. خب میدونید که صنعا در یمنه، حضرموت در طرف عرض محضرتون که این منطقه در شمالی عربستان میشه، به طرف بحرین و اون مناطق میشه. عرضم خدمتتون که خب اون صحراهای بسیار بسیار ترسناک و وحشتناکی بوده، بسیار ترسناک و وحشتناک بوده و خیلی خطرناک بوده، افراد جرئت نمی‌کردن در اون مسیرها برن. لذا این باز این بیان این هستش که میخواد بگه که دیگه ناامن‌ترین نقاط دنیا یا خطرناک‌ترین جاها، ترسناک‌ترین جاها رو افراد میرن ورود میکنن، هیچ ترسی بر اونها عارض نمیشه، از هیچ چیز نمیترسن، چون کاملا آرامش دارن و مطمئن هستن که گزندی به اونها نمیرسه. اگر ترسی دارن فقط ترس از خداست که نکند خدای نکرده مرتکب معصیتی بشن، گناهی انجام بدن و با عذاب الهی مواجه بشن. میدانن که ید الله فوق ایدیهم، میدانن که قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست و هیچ کس دیگه به اونها آسیب نمیرساند. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن قسم به خدا یاران مهدی آن اندازه می جنگند تا خدا به یگانگی پرستیده شود و به او شرک نورزند و تا آنجا که پیرزنی سال خورده و ناتوان از این سوی جهان به آن سوی رهسپار شود و کسی متعرض او نشود. کسی کارش ندارد، نمیگه یه پیرزنی انبالشو بدزدیم، وسایلشو بدزدیم، نه، کسی کاری به او ندارد، به راحتی از این طرف کره زمین به اون طرف کره زمین میره بدون اینکه کمترین آسیبی به او برسد. شما ببینید حالا این تجربه است دیگه، آدم هایی که اهل مسافرت باشن، سفرهایی که حالا بیرون از مثلا کشور، کشورهای مختلف سفر کنن، باز اینو تصدیق میکنن. معمولا افرادی که سفر میکنن از کشوری به کشور دیگه، حتی تو این فرودگاه ها با وجود این همه دوربین و نگهبان و محافظ و چیزهای از این قبیل، هر کسی به شدت مواظب وسایل خودش، به شدت مواظب همون اموالیست که همراه خودش داره، از کمترین چیزها و کوچکترین چیزها، مثلا اگر یک تلفن همراه داشته باشد یا وسایل دیگه، به شدت مواظبه، چون غفلت بکنه میگه میبرن، این اصلا تعارف نداره، شوخی هم نداره. این که حالا بگه من چمدونم میذارم اینجا برم مثلا اون طرف ببینم که چه خبره، یا برم تا یه مثلا فرشون که وضوعی بگیرم بیام، این خبران نیست. هر جا میره افراد خیلی عذر میخوام داخل دستشویی هم میخوان برن، اگر همراه نداشته باشن با چمدون و ساک و وسایل میرن داخل دستشویی و با همون چمدون و وسایل. میخوام بگم این در همه جای دنیا با وجودی که این همه دوربین و نگهبان و محافظت و اینها وجود دارد، اما در این حال میدانند که غفلت بکنند رفته، فرقی نمی کند که شما در کدام کشور باشید. لذا این روایات الان خیلی معنا دارد. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید چرا آرزوی ظهور حضرت مهدی را داشته باشیم؟ آیا در دوران غیبت مقام والایی نداریم؟ ما حضرت مهدی نیاد که بهتره که ما در دوران غیبت هستیم و در همین دوران ایمان خودمون رو حفظ میکنیم، خیلی مقاممون هم بالاتر هست. میگن که خب باریک الله آفرین که این در دوران غیبت توانسته ایمان خودش رو اینچنین حفظ بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن سبحان الله، یعنی خیلی اظهار تعجب کردن، سبحان الله، آیا دوست نداری که امام عدالت را در جهان بگستراند و امنیت را در راه ها برقرار کند و با حکم منصفانه با مظلوم رفتار نماید و به او کمک نماید؟ این شرایطی که امام زمان ایجاد میکنه، خب تو درسته میگی در دوران غیبت من ایمانم رو حفظ بکنم مقامی دارم، اما تو میدونی چه شرایطی امام زمان ایجاد میکنه، چه دنیایی رو میسازه؟ تو حیفت نمیاد که در اون زمان نباشی و بهرمند نشی. روایت دیگری هست، اندکی طولانیه اما بد نیست، جالب، این رو هم سریع با هم دیگه بخوانیم. نقل شده است یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگد که روزی خدمت امام صادق بودیم، ابو حنیفه هم آمده بود و اونجا حضور داشت. ابو حنیفه امام مذهب حنفی در میان اهل سنت. امام صادق علیه السلام رو به ابو حنیفه کرد و فرمود این آیه که میفرماید سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، در زمین شبان روز سیر و سفر کنید در حالی که در امان باشید. سیرو فیها یعنی فی الارض، سیرو فیها لیالی و ایامن، شبها و روزها یعنی شبان روز، شبها و روزها در زمین سفر کنید آمنین، در حالی که در امنیت به سر میبرید. حضرت فرمودن این آیه درباره چه سرزمینی است؟ ابو حنیفه پاسخ داد گمان میکنم منظور سرزمین بین مکه و مدینه باشد که در اونجا انسان سفر بکنه در امنیت. امام صادق علیه السلام رو به اصحاب خودشون کردن و فرمودند آیا خبر ندارید که مردم در بین این راه، یعنی در بین راه مکه و مدینه، مورد تعرض دزدان و راهزنان قرار می گیرند و اموال آنان به غارت برده می شود و افراد امنیت ندارند و کشته می شوند؟ اصحاب پاسخ دادن بله اینطوره، همینطوره، افراد در این مسیر که میرن احیانا دچار مشکلات اینچنینی میشن. ابو حنیفه سکوت کردید که نه، این پاسخش مقبول واقع نشد. باز امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه پرسید این آیه که خداوند میفرماید و من دخله کان آمنا، هر کس داخل در آن باشد این در امنیت به سر میبرد، درباره کدام نقطه از زمین است؟ ابو حنیفه جواب داد کعبه. دیگه این بار نگفت فکر میکنم، گمان میکنم، نه، با خیلی اطمینان خاطر پاسخ داد که کعبه. امام علیه السلام در پاسخ به او فرمودند آیا خبر داری که حجاج ابن یوسف ثقفی کعبه را برای سرکوبی ابن زبیر به منجنیق بست و او را کشت؟ ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، این مطمئن بود که کسی به کعبه حمله نمی کنه و به مکه حمله نمی کنه، خیالش راحت بود. گفت ما برای اینکه از لشکر شام در امان بمانیم ما میریم داخل خانه کعبه، اینجا دیگه در امان هستیم. ولی خب اون لشکر شام که در رأسش هم حجاج ابن یوسف ثقفی و این کعبه نمیفهمه چیه که عرض آخر دیگه با منجنیق، منجنیق خب دیگه میدونید چی هستش دیگه، اینا سنگهای بزرگی رو پرتاب میکردن، پرتاب کردن از این حرفا، کعبه رو خراب کردن، ابن زبیر هم کشتن. ابو حنیفه سکوت کرد، گفت تو میگی کعبه اگه کسی داخل کعبه بشه در امانه دیگه، خب ابن زبیر رفت داخل کعبه در امان نمون دیگه، چی میگی؟ ابو حنیفه سکوت کرد و دیگه هیچی نگفت. بعد از اینکه ابو حنیفه از جلسه بیرون رفت، ابوبکر حضرمی به امام صادق گفت فدای شما، پاسخ این دو سوال چه بود که شما پرسیدید از او، حالا جوابش چی بود؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند ای ابوبکر، مراد از آیه اول که سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، شبان روز سیر کنید و در امنیت باشید، مراد از آیه اول همراهی با قیام کننده از ما اهل بیت است. همچنین این آیه و این کلام خدا که فرمود هر کس در آن وارد شود در امان است، فرمود که و من دخله کان آمنا، یعنی کسی که دست بیعت به امام زمان بدهد و در بیعت آن حضرت وارد شود و از اصحاب آن حضرت شود در امان خواهد. یعنی این دعایه مهم قرآن در باب امنیت رو به شکل خاص امام صادق ناظر به زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دانستن. خب یکی از ابعاد دیگر امنیت، امنیت در داوری و امنیت قضایی است. من چند دقیقه فرصت دارم بحثم رو با همین روایات این قسمت به پایان میرسونم. این که افراد بدانند که اگر به قاضی مراجعه کنند، به دستگاه قضایی رجوع بکنند، حق به حقدار میرسه، اونجا مورد ظلم قرار نمیگیرند، امنیت قضایی برقرار هستش. این فوق العاده آرامش و امنیت رو در جامعه تزریق میکنه و مردم احساس امنیت میکنند. در از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، به حکم و قضاوت داوود رسول، داوود نبی قضاوت می کند و به شاهد و برهان نیاز ندارد، خداوند به او الهام می کند و او نیز بر طبق دانش خود رفتار می کند و بر طبق آن قضاوت می نماید. پس در این صورت هیچ ظلمی به کسی صورت نمیگیره. میدانید حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین امیرالمومنین امام علی علیه السلام، اینها بر اساس همین شواهد ظاهری قضاوت میکردن، بر اساس شهادت شهود قضاوت میکردن، بر اساس بیانه قضاوت میکردن. در همون زمان ممکن بود کسانی باشند که با زد و بند و توطئه شاهدانی برای خودشون پیدا کنن، بیارن و اونها شهادت بدن به نفعشون و حقی رو بگیرند. و خود پیامبر خدا به این مطلب تصریح کرد، به صراحت به مردم گفت، گفت این مردم، من بر اساس ظاهر بین شما قضاوت میکنم، با همین بینات و شهود و چیزهای از این قبیل بین شما قضاوت میکنم. لذا ممکنه این قضاوت در واقع به حق نباشه، اما بداند آن شخصی که آمده است با صحنه سازی حق دیگری رو غصب کرده و من چون بر اساس ظاهر حکومت میکنم و قضاوت میکنم، حق دیگری رو به او دادم. بداند که انما قطعت له قطعه من النار، بداند که من قطعه از آتش رو به در اختیار او قرار دادم. خودش توبه بکنه و این حق رو به صاحب حق برگردونه. یکی از ویژگی های امام زمان این است که ایشون قضاوتاش اینطور نیست، قضاوتا بر اساس حق و واقع، کاری ندارد شما شاهد لازم نیست بیارید یا بیانیه‌ای که مثلا تو شاهد عادل باشد یا مدارک و نهار، نیاز نداره. وقتی به ایشون برای قضاوت مراجعه بشد بدون نیاز به اینجور چیزها امام قضاوت میکنند. امام باقر علیه السلام فرمود پس از ظهور مهدی هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نمیماند مگر آن که حضرت آن را باز میستاند و به صاحب حق میدهد. این رو به صاحب حق برمگردونی، لذا کسی از منظرتون حقش ضایع نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، از پشت خانه کعبه 17 نفر را بیرون میآورد. یعنی خود ایشون که ایستاده در مقابل کعبه ایستاده، پشت به کعبه داده است، حالا 17 نفر رو میگه اینها بیان جلو و افراد اینا رو ببینن، مردم اینها رو ببینن. 5 نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاوت می کنند. 5 نفر از این 17 نفر کسانی بودند که در زمان حضرت موسی، یا بگیم در قوم حضرت موسی، حالا نه در زمان ایشون فقط، در قوم حضرت موسی و بنی اسرائیل، از قاضیان به حق بودند، قاضیان شاخص بودند. اینها رو حضرت میاره، یعنی از چنین اشخاصی هم در بفرمایید که رجعت و در زمان حضرت برمیگردن. و 7 نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجانه و مالک اشتر. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام اینگونه میپرسد که آیا جز این گروه افراد دیگری هم اینها عرض محضرتون در اونجا هستند، حاضرند؟ مثلا حضرت کسای دیگه هم دارند؟ ایشان پاسخ میداد، امام صادق پاسخ میداد آری، مؤمنان دیگری نیز هستند، ولی این گروه فقها، نخبگان، حاکمان و قاضیانی خواهند بود که پیش رو و پشت سرشان را حضرت دست میگذارد و مسح میکند و در به دنبال این هیچ قضاوتی بر آنان دشوار نخواهد بود. اینا هر نوع قضاوتی رو میتونن انجام بدن. عرض کنم خدمتتون که باز در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده است که اونگاه که حضرت مهدی قیام میکند، برای هر سرزمینی فرمان روایی تعیین میکند و به او میفرماید برنامه کار تو در دست تو است و چنانچه در هنگام انجام وظیفه مشکلی پیش آمد که حکم آن را نمیدانستی، به کف دستت نگاه کن، به کف دستت نگاه کن و بر طبق آنچه در آن میابی رفتار نما. حالا ما نمیدونیم که آیا این یعنی معجزه، یعنی واقعا همین کف دست معمولیه که بهش نگاه میکنن و برنامهشون میبینن، یا نه یک فناوری هست، یک تکنولوژی هست. الان برای ما درک این مطلب در قالب همین فناوری ها و تکنولوژی ها چیز آسانی است. فرض بفرمایید که شما یک تلفن همراه هوشمند رو که دارید که این به اندازه کف دست شماست، وقتی داخل رو کف دستتون قرار بدید، هر مطلبی میتونه داخل این چی آقا باشه، یعنی میتواند که همه احکامی که شخص اون نیاز دارد این در اختیارش باشه، هر سوالی براش ایجاد میشه اون سوال رو بپرسه و همون لحظه بر خط پاسخ بگیره. خب البته این بر اساس تکنولوژی هاییست که ما الان داریم، حالا هنوز اشاره نکردیم به روایاتش، که اگر از روایات استفاده می شود که هرچه ما تا قبل از ظهور به لحاظ علمی پیشرفت می کنیم، تازه نزدیک 1/15 آن علمی است که در زمان امام زمان میاد. اگر این نسبت اینقدر زیاده، خب پس شما چه فناوری هایی در اون زمان میاد که دیگه اینا برای ما خنددار میشه؟ مثلا فرض فرمایید که جزء افسانه های قدیم که مردم از چیزای استفاده میکردن، چقدر اینا عقب مانده بودن مثلا از این همچین تکنولوژی ها و وسایلی بهره میگرفتن، اینطور مطرح میشه. حالا به هر تقدیر ما نمیدانیم آیا معجزه صورت میگیره که شخص به کف دستش نگاه میکنه هر حکمی رو که بخواد مییابه، یا اینکه فناوری در کار هست. به هر تقدیر آنچه که هست این هستش که از این روایات و روایات فراوان دیگری که من دیگه نخواندم چون وقت ما هم رو به پایان هستش، از این روایات به خوبی استفاده میشود که امنیتی فراگیر در سراسر کره زمین و در تمام قلمرو حکومتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار می شود. و حتی عرض کردم ممکن است از روایات استفاده کنیم که نه فقط در جهان انسان ها بلکه در میان حیوانات هم به نوعی این امنیت وجود دارد و این امنیت برقرار هست. فقط یک پرسشی رو من پاسخ بدم و عرضم رو تمام بکنم. اون پرسشی که ممکن است که برای برخی مطرح باشد این هست که خب اگر در زمان امام زمان شرایط اینقدر خوب میشه، آدمها عقلشون کامل میشه، دین در سراسر زمین حاکم میشه، عموم مردم در سراسر زمین اینها انسانهای متدین و خوبی میشن، پس چرا باز هم دعوا رخ میده، نزاع رخ میده که نیازمند قضاوتند و بعد قاضیانی میخواهند به عدل قضاوت کنند و به درستی قضاوت کنند؟ اصلا نباید دیگه دعوا بشه، نباید دعوا بشه. یه تعبیر رو مرحوم امام داشتن که اگر همه انبیاء الهی در یک جا کنار هم دیگه جمع بشن دعواشون نمیشه با هم. باید دعواشون نمیشه چون هم دارن برای خدا کار میکنن، فرق نمیکنه که. حالا اگر چنین شرایطی باشد ما بگیم که چطور میشه که پس در اون زمان به قضاوت نیاز هست. ببینید نکته نخست این است که ما دقیقاً برامون روشن نیست که این قضاوت آیا در تمام طول حکومت حضرت مهدی ادامه دارد یا فقط در آغاز تشکیل حکومت. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی که حکومت حضرت آغاز میشه هنوز جنایتکاران زیادی روی کره زمین هستند که اینا باید به امورشون رسیدگی بشه. کسانی که در جنگی که با امام زمان بوده یا مشارکت نکردن یا به هر تقدیر کشته نشدن و هنوز زنده هستن و اینها جنایت کردن در سراسر کره زمین، کسانی که جنایتی انجام دادن، آن حقی رو غصب کردن، به حق دیگران تجاوز کردن، تعدی کردن، اینها باید بهشون رسیدگی بشه و در پیشگاه عدل حکومت مهدوی قرار بگیرن و عادلانه درباره اونها قضاوت بشه و مجازات بشه. اگر این قضاوت فقط ناظر به آغاز حکومت حضرت مهدی باشه که خب خیلی پاسخش واضحه، یعنی باید کسانی که تا زمان حکومت حضرت و تا اوائل حکومت ایشون هنوز دست به جنایت میزدند و بالاخره یا سابقا دست به جنایت زده بودند اینها باید مجازات بشن. اما اگر نه این قضاوت بخواد بعدن هم ادامه پیدا بکنه، دیگه زمانی که دیگه همه اون جنایتکارام دیگه بهشون رسیدگی شده و مجازات شدن و از دور خارج شدن، خب بعد از این چطور؟ آیا بعد از این هم باز قضاوت لازمه یا لازم نیست؟ شاید بگیم بله بعد از این هم قضاوت لازمه. چرا؟ به جهت اینکه بعد از این هم که هوای نفس و نفس اماره این که از بین نمیره، یا ابلیس و شیطان اینا که از بین نمیرون، کماکان اینا هستن، بله قطعا محدود میشن، قطعا دست باشون بسته میشه، قطعا بسیار بسیار اینا کمکارتر می شوند، اما اینطور نیست که کاملا از بین برن. شما در اون روایتی که هست خطبه پیامبر خدا درباره ماه رمضان ببینید که حضرت فرمودن که شیطان در این ماه در غل و زنجیره. خب یعنی هیچ جنایتی در ماه رمضان صورت نمی گیره، هیچ معصیتی نمی شه. چرا؟ اما به شکل طبیعی در جوامع مسلمین که مردم متدین باشند و اهل روزه گرفتن باشند معمولاً گناهان کمتر میشه، جنایت‌ها کمتر میشه. بله هرچی اون جامعه مسلمین از اسلام بیشتر فاصله گرفته باشه، کمتر اهل روزه باشه، کمتر اهل عبادت باشه، طبیعتاً نه گناهان کمتر کم میشود، ولی به هر تقدیر اصل گناهان باقیه. چه بسا بگوییم در زمان حضرت مهدی هم درست میزان جرم و جنایت و گناه و انحراف بسیار بسیار کم میشه، و درست است که به هر حال به سرعت و به عدالت و به درستی به جرائم بفرمایید که این انحرافات و بفرمایید که کارهای خلاف رسیدگی میشه و افراد خلافکار مجازات میشن، اما به هر حال طبع اولیه انسانی و نفس اماره و شیطان اینها کاملا از بین نمی روند و انسان اون جنبه های مادی هم درش هست، ممکنه گاهی مرتکب خطا بشه، البته سطح خطا پایین تر میاد. حالا برای اینکه آخر جلسه هم هستش شما ترجیح بکنید، مثلا فرض فرمایید که اگه بچه ای بیاد به شما بگد که یک کسی من فوش داده، مثلا یه بد و بیرایی بود، یه توهینی من کرده مثلا، خب شما مثلا برداشتتون چیه؟ یعنی اون شخص چی به این گفته؟ خب شما ترجیح میکنید به خود این بچه، این اصلا به چی میگه فوش؟ خدمت چه از کنم، یعنی گاهی اوقات میشه این بچه ما در یه شرایطی بزرگ شده که اصلا تا یه سطحی از بد و بیراها رو اصلا فوش حساب نمیکنه، تا اینجا که اصلا جزء روابط گرم دوستانه است. دقت میکنید چه از کنم، از یک سطح تا سطح بعدی هم که در حد شوخی فرض میشه، دقت میکنید دیگه چی باید اون گفته باشه تا این فحش فرض کرده باشه؟ لذا اگر بیاد بگه فلانی به من فحش داد، شما باید بفهمید که کلمه فوق العاده بدی بوده، یعنی اصلا نمیشه تصورش کرد اون چی به این گفته. حالا این بچه‌ای که خیلی در یه فضای خیلی پاستوریزه، این بچه بزرگ شده یه فضای خیلی نرم و آرام و خیلی همه مؤدب و مثلا فلان از این حرفا، بعد یه کلمه ای که شما مثلا کمترین کلمات هم مثلا من گفته تو، مثلا من گفت تو بدترین فحش عالم، من گفته تو مثلا، این خودش فحش حساب میشه. میخوام بگم که برای اون بچه ای که خیلی در فضای مؤدبی بار آمده، باید کمترین حرفا هم ممکنه توهین به حساب بیاد، توهین به حساب بیاد، ولذا سطحش متفاوته. البته اونم توهینه، اونم در صورت لزوم رسیدگی میخواد، اما باید بدانیم که این سطحش چیه. مثل خلافی که افراد مرتکب میشن، خلافی که مثلا کسی مرتکب بشه این باشد که مثلا فرض کنم که این پاک کنه دوستش رو برداشته از روی این میز باشه رو اون میز مثلا، دقیقا این خلافش بشه با خلافی که شخص دیگه مرتکب بشه دیگه، عرض نمی کنم چی میتونه باشه، واقعا دیگه خودتون تصور کنید چقدر اختلاف مراتب هست. لذا ما بگیم در زمان حضرت مهدی هم چه بسا خلافهایی رخ بدهد، البته خلافهایی که در قیاس با خلافهای امروز هیچ حساب بشه، اما به هر حال کارهایی صورت بگیرد که نیازمند قضاوت باشد. پس خلاصه این که روایاتی که در باب قضاوت داریم، یا این است که فقط ناظر به آغاز حکومت ایشان است و بیشتر ناظر به مجازات مجرمین سابقه، دقت کنید چه عرض بکنم، یه احتمال، پس در ادامه دیگه اونقدر قضاوت نیازی نیست. احتمال دوم این است که نه، به هر حال در ادامه هم قضاوت نیازه، بالاخره اختلاف سلیقه وجود دارد، حالا اصلا خلاف هم بذاریم کنار، اختلاف سلیقه وجود دارد، افراد سلیقه‌هاشون با هم متفاوته، با هم دیگه درگیر میشن، در این جور موارد نیازمند قضاوت هستن. به همین مقدار بسنده میکنیم، ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بدهد که جزء یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و زمان ظهور حضرت رو درک بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع